انتخاب آینده باشید.
اگه رأیم ندیم یعنی تو سرنوشت 4 سال خودمون یعنی هیچ دیگه، یعنی نباید دخالتی انجام بدیم.
اگه من رأی ندم یکی دیگه برام تصمیم میگیره. خودمون انتخاب کنیم کسی که واقعا اسلحه توانمند کارآمده بره سر کار.
اگه لیاقت مجلس رو نداره نره.
من برای آینده خودم، برای آینده خانواده‌ام، دوستانم، جامعه‌ام و وطنم باید رأی بدم و تصمیم بگیرم.
اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
انتخاب آینده.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو برنامه انتخاب آینده. امیدوار هستم که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم و امروز و در این لحظه شنونده برنامه ما باشیم، برنامه‌ای که مسیر انتخاب آینده رو برای شما هموار میکنه. امروز در این برنامه میخواییم راجع به هدایت افکار عمومی صحبت کنیم. هدایت افکار عمومی برای ایفای نقش، موضوع امروز انتخاب آینده. همه ما با قانون اساسی کشورمون آشنا هستیم و میدونید که فصل ششم قانون اساسی کشورمون به قوه مقننه پرداخته. در اصل 62 قانون اساسی کشورمون میخونیم: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چیزی در حدود 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات شکل میگیره در قوه قضاییه، معاونت اجتماعی قوه قضاییه و اشراف کامل خواهد داشت بر فضای انتخاباتی کشور، چه فضای حقیقی و چه فضای مجازی. تا کنون 4 جلسه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و 2 کمیته، کمیته هماهنگی و تبادل اطلاعات که مسئولیت رصد جرایم انتخاباتی رو داره و همینطور کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی فضای مجازی که مسئولیت رصد جرایم انتخاباتی در فضای مجازی رو داره شکل گرفته و در حال رصد و پایش فضای قبل از انتخابات هست.
دوستان شنونده، فکرش هم نمی کنید که افکار عمومی یک نیروی سیاسیه که بخشی از نیروی درونی یک ملت رو تشکیل میده. افکار عمومی نقش بسزایی در مشروعیت بخشی یک حکومت داره. شاید باورتون نشه که در دنیای کنونی با شناخت الگوی حاکم بر افکار عمومی میشه رفتارهای مردم اون جامعه رو در آینده و در حوادث مختلف پیش بینی کرد. شما شنونده گرامی، شما هم جزء افکار عمومی جامعه ایرانید، پس امروز از نقش شما در ترسیم آینده بیشتر خواهیم گفت. اینجا برنامه انتخاب آینده است و من امروز در این برنامه میزبان آقای دکتر محمد رضا طالبی نژاد مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستم. آقای دکتر طالبی نژاد گرامی، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم. هدایت افکار عمومی برای ایفای نقش موضوع امروز ما هست و من فکر می‌کنم که بد نیست که ابتدا ما اصلا یک تعریفی از افکار عمومی داشته باشیم. شاید برای خیلی از شنونده‌های ما این سوال پیش بیاد که افکار عمومی چی هست، هرچند که بارها از طریق رسانه شنیدن و متوجه شدن که افکار عمومی چیست و به چه منظور اصلا ازش استفاده میشه.
خب اگه بخوام یه تعریف ساده و تقریبا یه عمومیتی هم داشته باشه رو از افکار عمومی ارائه بدیم، در واقع اون نحوه نگرش و نوع نگاه بدنه جامعه، چون پسند عمومی داره دیگه، بدنه جامعه نسبت به رویدادها، تحولات، پدیده‌ها، موضوعات و اولویت‌های در سطح مسائل جهانی میتونه باشه، در سطح مسائل ملی باشه، حتی در سطح مسائل ریستر و کوچکتر. عمدتاً وقتی بحث از افکار عمومی میشه، طبیعتاً نگرش به مسائل کلان سیاسی، اجتماعی و ساختارهای کلان کشور تا سطح‌های جزء. مثلا میگیم افکار عمومی راجع به انتخابات مثلا چجوری فکر میکنن، راجع به مجلس چجوری فکر میکنن، راجع به مثلا تحولات اقتصادی چجوری فکر میکنن. وقتی میگیم افکار عمومی، طبیعتاً یه مقدار سطح کلان نگرش و نگاه جامعه است که طبیعتاً باید برایندی هم از عموم جامعه باشه، یعنی اون متوسط یا میانگین عمومی جامعه رو در نظر میگیریم.
پس افکار عمومی به معنای اینه که ما به دنبال این هستیم که بدانیم که نگرش جامعه نسبت به یک موضوع چیست.
اصلا خود نگرش جامعه است.
نگرش
اصلا
جامعه.
خود نگرش جامعه به مسائل رو میشه تلقیش و اوزاش افکار عمومی. یعنی عرض کردم که مثلا من نوعی و دیگرانی که جامعه رو تشکیل میدن، سطح فردی خیلی مطرح نیست.
حالا بدونیم که چه عوامل واقعا تاثیر میذاره روی افکار عمومی یا به قول شما نگرش جامعه.
ببینید دو جور در واقع نگرش وجود داره، یکی افکار عمومی که وجود داره، یعنی هر فردی به تبع اطلاعاتش، مدرکش، تحصیلاتش، تجاربش، اون نوع برایندی که به عنوان یک فرد در جامعه زندگی ما، یه نگرشی داره. حالا این جمعشو میشن افراد. یه بخشی از افکار عمومی ساختنیه، بخش دوم شده هم از ما، بخش دومش اون چیزیه که احزاب، جریانها، گروهها، دولت و به خصوص رسانه ها بهش شکل میدن. بنابراین ما دو قسمتش میدن، اون چیزی که خود فرد یا افراد جامعه پایه دارن به عنوان اون نگرش پایهیشون دارن، و اون جهت‌دهی و وزن‌دهی و ضریب‌دهی که و اون سازندگی که حالا چه نقش مثبتش چه خدای نکرده منفیش رسانه‌ها میتونن ایجاد کنن.
پس اگه یه جور دیگه بخوایم تعبیر کنیم، میشه گفت که اون نگرش نانوا نسبت به مسائل جامعه، مسائل سیاسی، نسبت به نگرش یک استاد دانشگاه، یک پزشک خیلی متفاوت هست. طبعا. هر کدوم نگرش خودشون رو دارن.
یه سرجمعی هم البته داره، یه مخرج مشترکایی هم داره. مثلا تو موضوعات کلان ممکنه شدت و ضعفش فرق کنه، ولی یه پایه ای داره دیگه. مثلا نانوا هم به مجلس یا نمایندگی مجلس یه نوع نگرشی داره،
نگرش یک نگاهی داره.
حالا ممکن نگاهش با اون آدمی که مثلا در دانشگاه رشته علوم سیاسی تدریس میکنه
زمین تا آسمون فرق کنه،
متفاوت باشه، ولی نمیتونیم بین صفر یا صد بگیریم. میانگینمون میشه افکار عمومی.
ولی در مسائل کلانی مثل انتخابات، اصل بر اینه که همه افکار عمومی و اون نگرش‌ها یه دست بشه. اون یه دست کردنه نمیدونم حالا چجوری به دست میاد و شکل میگیره.
کلمه یه دست اگه اجازه بدید استفاده نکنم.
چرا؟
کلمه همسو بشه،
همسو
چون
بهتره.
یک دست شدن اصلا بعضی از الفاظ ما به کار میبریم، یه خود مطلقیت بهش میدیم. یک دست شدن جامعه اصلا معنای جامعه رو از بین میبره. یک دست نه، همسو میشه، هماهنگ میشه، جهت‌دهی میشه. چون وقتی میگیم مثلا یه جامعه 82 مثلا 5 میلیون 87 میلیونی یک دست بشه، چنین چیزی ممکنه خیلی در عالم واقع حتی به وجه مثبت شما عرض میکنم امکان پذیر نباشه، ولی مهم اینه که مثلا راجع به انتخابات مجلس یا انتخابات بله. یا موضوعات کلان یا موضوع وحدت، موضوع امنیت، موضوعاتی که دیگه کسی سر شوخی نداره، یعنی موضوع هممون هست، یه همسویی رو ایجاد کنیم. رسانه‌ها بیشتر جهت همسوسازیه در واقع افکار عمومی حرکت میکنن که یک معدل و میانگین خوبی داشته باشه، نه اینکه ما بگیم مثلا هر کسی تفرق داشته باشه و یعنی هزار جهت نداشته باشه، ولی یه جهت هم نیست دیگه.
به نقش رسانه‌ها اشاره کردین، ما هم در واقع داریم همین رسالت رو انجام میدیم. امیدوار هستم که حالا بتونیم باز در ادامه برنامه انتخاب آینده بیشتر راجع به هدایت افکار عمومی صحبت کنیم. قطعا برای مردم سوال پیش میاد که چه گروه‌ها و چه طیف‌های نقش خیلی مؤثری در هدایت افکار عمومی داره. واقعا به قول شما آقای دکتر، همسو کردن شاید خیلی کار سختی باشه، حالا باید دید که چه کسانی و چه طیف‌هایی میتونن این همسو کردن رو واقعا به سرانجام برسونن. اینجا شنوندگان عزیز، برنامه انتخاب آینده است، همچنان با ما همراه باشید.
برگ برنده.
من دکتر افشار نادری هستم، جامعه شناس. مشارکت و همدلی یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعیه، یعنی چیزی که وقتی که مردم در یک جامعه به هم اعتماد داشته باشن که ما باز هم عنوان می‌کنیم این بیس اولیه مشارکته، و اونی که اعتماد وجود داشته باشه در بین افراد جامعه. افراد جامعه به سبب همین اعتماد با هم متحد میشن و در کارهای اجتماعی شرکت میکنن، و در این مشارکت اگر همدلی وجود داشته باشه، مشارکت تبدیل میشه به یک عمل تیمی، به یک عمل اجتماعی که میتونه پیامدهایی رو که برای جامعه داشته باشه افزایش سرمایه های اجتماعی باشه. و خب سرمایه های اجتماعی وقتی در یک جامعه افزایش پیدا میکنه، تبدیل میشه به سرمایه های اقتصادی، و ما شاهد اقتصادی شکوفا، فرهنگی شکوفا در جامعه خواهیم دید.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که برنامه انتخاب آینده رو همراهی میکنید. گفتیم که راجع به هدایت افکار عمومی داریم صحبت میکنیم، و بعد نیست این نکته رو هم یادآوری کنیم که افکار عمومی بخشی از نیروی درونی یک ملت رو تشکیل میده، ولی همیشه ثابت و یکسان نمیمونه، بلکه در حال تحول و تکامله. افکار عمومی نیرویی که گاهی میسازه، گاهی تون میره و گاهی خاموشه. و اما ادامه گفتگوی من با آقای دکتر محمد رضا طالبی نژاد، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، در بحث هدایت افکار عمومی بعد از اون صحبتی که در بخش قبلی داشتیم، حالا می‌خوایم بدونیم که واقعاً چه چیزهایی و چه عواملی و یا چه مسائلی این افکار عمومی رو جهت میده. اشاره داشتیم به این که افکار عمومی گاهی خاموشه. اون افکار عمومی خاموش رو چه کسی میتونه بیدار کنه، به ویژه برای الان در شرایطی که هستیم و میخواییم که در واقع یک انتخاب پرشوری داشته باشیم؟ اون افکار عمومی خاموش رو ما چجوری میتونیم واقعا بیدار کنیم؟
ببینید، در مورد در واقع افکار عمومی که خودش براینده چی هست، یه بخشش تجربه زیسته خود افراده، نوع نگرششون، دانسته هاشون، آموخته هاشون،
تجربه دور
قبلشون، مقایسه هاشون، علم و دانششون، این خودش یه بخش از اون در واقع نوع نگاه فرد رو میسازه. در همه افراد هم ممکنه مشترکایی داشته باشه، ولی تفاوتایی هم
خب بخشم برمیگرده به اون سر و تحولات جامعه.
بخش دیگه آثار اون تحولات و موضوعات کلان جامعه روی اون نگرش‌های افراده،
مثلا مثل پیشرفت اقتصادی،
مثلا پیشرفت اقتصادی، مثلا موضوعاتی که راجع به مزعس کردم، مثلا امنیت، نمیدونم موضوعات مختلف، مثلا راجع به باورپذیری عمومی، راجع به اون چیزی که به عنوان ویژگی‌های یا کارکردهای مثبت یا منفی ساختار رو میبینه، زندگی روزانش رو میبینه، وضعیت مادیش رو میبینه، نمیدونم اون دانشگاهی که درس میخونه رو میبینه، اون در واقع مجموعه‌ای که در بستر جامعه در واقع شکل میگیره. یه بخشیش هم که عرض کردم رسانه ها، یه بخش هم باز شما یه اشاره داشتید که چی هست، گروه های خاص و یا گروه های مرجع افراد. یه جایی من خودم فکر میکنم 50% یه موضوعی رو مثلا خودم تحلیل دارم، تبیین دارم، اطلاع دارم، میتونم دست به انتخابی بزنم. 50% دیگه شو یه بخشش رو رسانه ها میسازن، یه بخشی دیگه شو آدم هایی که مرجع بنده هستن، یعنی مورد وثوق، هم وثوق اجتماعی، هم شاید سطح اطلاعات و تحلیلشون از مسائل بیشتر باشه. حالا این مرجع میتونه از یه امام جماعت باشه، از
یک هنرمند ورزشکار،
تا یک هنرمند یا یه الیت ورزشی باشه، تا یک چهره سینمایی باشه، تا حتی ممکنه که در واقع نیاکان باشن،
یک شخصیت معروف در شبکه‌های مجازی
یا نه حتی در زندگی. مثلا میگم من میبینم که، مثال عرض میکنم، پدرم چجوری به مسائل نگاه میکنه یا برادر بزرگترم چجوری به مسائل، پس از درون خانواده میتونه باشه تا سطح کلان جامعه که همونجور فرمودید. اما اینکه فرمودید افکار عمومی خاموش، ما شاید به این معنا افکار عمومی خاموش نداریم، افکار عمومی داریم که یا بروز و ظهور نمیده یا درجه حساسیتش نسبت به مسائل به هر دلیلی در واقع پایین اومده، یا اینکه کنشگری انجام نمیده.
خب به جای افکار عمومی خاموش میتونیم بگیم افکار عمومی
منفعل، یا در واقع یه مقدار
بی تفاوت
هم دنبال عنوان میگشتم که خاموش نیست. از کده ممکنه یک کنش منفی نشون بده یا کنش مثبت نشون بده، یا در یه درجه بی تفاوتی بالاتری قرار داشته، یا ضریب حساسیتش نسبت به موضوعات کمتر شده. درسته. باشه. مثال حالا بحث انتخابات، ممکنه مثلا فرض مثال الان در ایام انتخابات این بحث رو باید روش کار کنیم که آگاه کنیم که آقا شما که خاموشی یا به قول من بی‌تفاوتی، این مجلس تشکیل میشه. همون فرمایشی که حضرت آقام داشتم، به هر حال انتخابات و شرکت در انتخابات هم ناظر به تکلیفه، یه بخشم حقه. یعنی مثلا فکر کنم من یک کوپنی از خودم دارم، این کوپن رو تو جیبم نگه دارم تا باطل بشه یا ازش استفاده نکنم. خب این حق منه برای اینکه برم انتخاب کنم دیگه، چون برنامه شما
انتخاب آینده است
عرض میکنم. بنابراین حالا یه جوری در یه زمانی ممکنه شکل گرفته باشه به هر دلیلی که خودش دلایلش بحث مفصلیه، ممکنه نه من حساسیتی ندارم. بنابراین رسانه ها، گروه های مرجع، خود نهاد حاکمیت و بخش های دیگه جامعه، احزاب در موضوع انتخابات میان روی این قسمت افکار عمومی کار میکنن. حالا یه چیزی حتما میدم شما و شنوندگان عزیز زیاد شنیدیم، حتی راجع به خود انتخاب افرادم که میرسیم میگیم که مثلا رأی خاکستری، یه اصطلاحی دیگه خیلی جا افتاده است دیگه، رأی خاکستری، یا حالا جدیدتر میگن رأی های مرددین. آدم هایی اصلا 50-50، حتی راجع به شرکت در انتخابات یا عدم شرکت، یا مثلا انتخاب ایکس یا
ایگری.
بنابراین 50-50 مردده، نه اینکه خاموشه، ولی بله. ممکنه باید با یه جریانی، با یه خبری، با یه ترویجی، با یه تهییجی، با یه نقش رسانه‌ای پای کار بیاد.
بسیار ممنون. در صحبتاتون به گروه‌های مرجع اشاره کردین، در ادامه می‌خوام راجع به همین گروه‌های مرجع بیشتر با شما صحبت کنم، به ویژه نقش گروه‌های مرجع در مشارکت افزایی رأی اولی‌ها. رأی اولی‌ها خب جزء گروه متولدین 80 میشن دیگه. خب اونا دنبال گروه‌های مرجع خاصی هستن که انشالله حالا در ادامه برنامه بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد. دوستان شنونده، اینجا انتخاب آینده.
تازه انگار وارد اجتماع شدیم، یعنی انگار تازه مهم شدیم، تا نفر به ما به عنوان یه آدم بزرگ نگاه میکنن، دیگه نمیگم بچه.
نسل پنجم.
نظرتون درباره مشارکت و کنش‌های اجتماعی افراد تو جامعه چیه؟ چون مشورت میشه و فکرهای مختلف روی هم گذاشته میشه، نتیجهش بهتر میشه.
احتمال موفقیتش بیشتر از کار فردی هستش، چون هر کس ممکنه تخصصهای مختلفی داشته باشه، توان چند برابر و مضاعف میشه و میتونن خطاهای همدیگه رو پوشش بدن،
به شرطی که حالا اون افرادی هم که جمع میشن دور هم روحیه کار جمعی داشته باشن، بتونن مسالمت آمیز با همدیگه همکاری کنن. مثلا اگه رأی مخالفی داشت، نظرش فرق میکرد، با بقیه بس مثلا بینشون پیش نیاد، همه انرژیشون رو بذارن که اون کار خوب پیش بره.
اگه تعامل داشته باشن، همه همکاری بکنن، از کار فردی بهتره، چون فکرای مختلف میان یه جا جمع میشن. ولی خب اگه بخوان تکراری بکنن، همون کار فردی بهتر جواب میده.
ما توی اجتماع زندگی میکنیم، باید کار اجتماعی، کنش اجتماعی از خودمون نشون بدیم، هم توی ادبیاتمون هم توی باورهامون. یه ضرب المثلایی داریم، اعتقادات و باورایی داریم، مثلا میگن یک دست صدا نداره، با یه گل بهار نمیشه و اتفاق اینجوری. این نشون میده که توی ضمیر ذهنی و ناخودآگاه ما کار جمعی رو میپسند.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانه دریا هاست.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی.
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندار دغلموشام.
همه من میاییم.
سپاس از اینکه برنامه انتخاب آینده رو همراهی میکنید. دوستان، افکار عمومی مجموعی از داوری‌های مردم درباره مسائل روزه که مورد پذیرش بیشتر جامعه است. در افکار عمومی یک نکته مهمه، باید محتوای افکار عمومی با الگوهای فرهنگ جمعی مطابقت داشته باشه. اما میخوایم در پایان برنامه امروز انتخاب آینده راجع به نقش گروه‌های مرجع و مشارکت رأی اولی‌ها صحبت کنیم. آقای دکتر طالبی نژاد، هدایت افکار عمومی برای ایفای نقش، اشاره کردیم که افکار عمومی یعنی چی؟ خب طیف بسیار مهمی از افکار عمومی رو رأی اولی‌ها تشکیل میدن. رأی اولی‌ها در مقایسه با ما، خب گروه‌های مرجعشون خیلی متفاوت هست. اونا دنبال شخصیت‌های معروف در شبکه‌های اجتماعی می‌گردن. در واقع گروه‌های مرجع اونها هنرمندان هستن، ورزشکاران هستن. الان در برهه‌ای هستیم که به هر حال دوست داریم که رأی اولی‌ها هم مشارکت داشته باشن. گروه‌های مرجع هم باید واقعا همسو با افکار عمومی باشن. حالا باید دید که گروه‌های مرجع چقدر میتونن واقعا در هدایت افکار عمومی به ویژه رأی اولی‌ها واقعا نقش موثری رو داشته باشن. واقعا از چه پتانسیل‌هایی باید در این حوزه استفاده کرد؟ و البته اگه بخواین گروه‌های مرجع این هدایتگری رو انجام بدن، خودشون آیا نیاز به آموزش دارن؟ آیا میدونن باید چیکار کنن؟
ببینید، من یه نکته بگم بد نیست، خیلی مرتبط با سوال شماست، که یکی از دوستان تعریف می‌کرد که مثلا تو همین موضوع انتخابات استاد دانشگاه هست، تعریف میگم، میگفت که مثلا من راجع به انتخابات و مشارکت همین اخیراً صحبت کردن، تقریبا از یه کلاس 32 نفری میگفت 24 نفر اصلا میگفت ما نمیدونیم روز انتخابات کیه. ببین همین نسلی که شما میگید، گروه های جدید، حالا البته اینا رأی اولی نیستن، حالا میخوام بگم وقتی دانشجوی ما اینجوری حساسیتش نسبت به خیلی موضوعات کم شده، پس بنابراین رأی اولی های ما راجع به مثلا انتخاباتی مثل انتخابات مجلس که عرض کردم در قسمت اول، یه مقدار ساختارش، نوع انتخابش فرق میکنه. شما مثلا انتخابات ریاست جمهوری میری به یه نفر رأی میدی، این نفر هم اینقدر اسمش گفته میشه، به هر حرف
تکرار میشه
نمیشه. ولی شما وقتی تو انتخابات مجلس میخواد برید مثلا به 20 نفر، 30 نفر، 5 نفر، 10 نفر رأی بدید، خب این کار یه مقدار
سخت میشه برای رأی اولی ها.
همین که من باز یه نکته دیگه بگم، توی جلسه بودم مثلا پرسیدیم که آقا شما اسم 5 تا نماینده تهران رو نام ببرید. یه جلسه بود که تنوع داشت و دانشجو بود، استاد بود، خانم بود، آقا بود، کاسب بود، بهترین شاید ظرفیت متنوعی بودن. باور کن تعداد آدمایی که تونستن مثلا اسم دو سه تا نماینده، اونم آدمای کلا مثلا در سطح بالا و اسم دارن رو بگن، به انگشتان یه دست هم نرسید در یه جمع 60-70 نفره. پس این نشون میده که ما یه جای خوب عمل
نکردیم.
حالا ما که میگیم چه به عنوان مسئولین، چه به عنوان رسانه ها، و چه اینکه این ارتباط دو سویه بین رسانه، مردم، کاندیدا، نماینده و مردم مستمر نبوده دیگه. بنابراین
خب یه راهکار بدین آقای دکتر.
راهکارش اینه که بهترین راهکارش حل مشکلات مردمه، یعنی اگر وعده ها عمل بشه، مسئولین عمل کنن و البته ارتباط هم باشه و ارتباط هم باشه. گاهی کارایی هم انجام شده، کارای خوبی هم انجام شده، ولی اطلاع ندارم. من اینو با علم و اطلاع از ما هم، چون یه کارای میدانی هم انجام میدم در سطح شهر تهران، اینا همجور کاغذ و تئوری نیست و میتونم برای تک تکش مستاق برم. یکی این که ما فرهنگ مطالبه گری رو ببریم بالا.
بله.
البته مطالبه گری مستمر باشه، یعنی اون پایین، یعنی بخش جامعه و اینا. دو، پاسخگویی اتفاق بیفته در مقابل مطالبه. و سه، این دو بخش به هم نزدیک بشن. من خیلی جای احساس میکنم که یه کارهای خوبی انجام شده، قوانین خوبی وجود داره تو همین مجلس اینا، ولی بدنه جامعه خیلی دنبال نکرده. چرا؟
دغدغش نبوده.
شاید فکر کرده دغدغش نیست. مجلس جایگاهش دو تا کارکر که بیشتر نیست، قانون گذاری و نظارت. اینا یه چیزای ملموسی برای مردم خیلی ممکنه نباشه. من مثال بزنم، من اطلاع دارم همین مجلس فعلی 60-70 روز سه شیفت وقت گذاشته برای بررسی و تصویب و تایید نهایی برنامه هفتم توسعه.
ولی یه نکته
اون کاغذ دیگه. بله. درسته، برنامه هفتم آب باید چجوری بشه، محیط زیست. بله. چجوری بشه، بازنشسته ها چجوری بشه، تورم باید چجوری بشه، نمیدونم مالیات ها، یعنی ریل گذاری برای 5 سال آینده کشور. ولی مطمئن باشید برای شهروند به معنای عمومی عرض میکنم، برای نخبگان. بله. و گروه های خاص نه. شما برید بخواید توضیح بدی خیلی شاید جذابیتی نداشته باشه. بیشتر دنبال اون اثرن، دنبال اون چیزی که ملموس باشه براشون، عینیت داشته باشه. بنابراین پیچیدگی شما به درستی فرمودی و سختی به درستی فرمودی اینجا هم هست که مجلس هم یه نهاد پیچیده تری به نسبت، یعنی مردم اطلاعاتشون از ریاست جمهوری حتما بدونید
بیشتره.
بیشتره، چون در عمل میرن یه اداره،
یک شخص رو میبینن،
هم یه شخص هم ارکان اجراییش رو میبینن. شما مثلا دولت که ما میگیم که فاد رئیس دولت و نوزت و وزین، شما میرید توی روستا، توی بخشداری، توی جزئی ترین بخش هم یه ارکان اجرایی. ولی مجلس که ساختاره تا کف خیابون که نداره. بنابراین راهکاری که فرمودید و من راهکارم افزایش مطالبه گری، استمرار مطالبه گری، پاسخگویی و نزدیک شدن ارتباط است. و به خصوص چون فهمودید نسل جدید و رأی اولیا، بحث فضای مجازی، تراکم اطلاعات روزا خیلی زیاده.
فضای مجازی
بستر بسیار خوبیه.
بسیار سپاسگزارم. همونطور که اشاره فرمودین، چون خب به دلیل تعداد نمایندگان در مجلس، آشنایی مردم با تک تک اونها شاید واقعا کار خیلی سختی باشه، ولی خب ما خروجی مصوبات و قوانین رو در مجلس میبینیم. شاید مثلا چند مورد اخیرا در ذهن مردم باقی مانده باشه، اینکه خب نمایندگان مجلس گفتن که انشاءالله بنزین گران نخواهد شد.
انتخابات احتیاج به امید آفرینی هم داره. امید آفرینی به معنای خودفریبی یا دیگر فریبی نیست. مرز داره، یعنی دلخوشی علکی نیست. ولی واقعا چون مطلع هستم عرض کنم که ببینید مجلس خب برای اولین بار همین مجلس تصویب کرده در واقع افزایش حقوق بازنشسته ها رو، ولی مردم ما باید بدونن که برای یه سال اجرای استسالش 50,000 میلیارد تومان پول لازم داره.
بله.
یا در بحث رتبه بندی معلمان، منتها قانون در کشور فرایندش هم طولانیه.
دو،
دیر بازده. تا این نامه اجرایی نوشته بشه، میخوام بگم بله، فرمایش شما رو اینجوری بگم که مجلس کارهای خوبی با اطلاع از میکنن.
بله.
کارهای خوبی هم، ولی سر سفره مردم شاید آثارش هنوز ملموس نشده باشه.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر محمد رضا طالبی نژاد گرامی، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در برنامه امروز انتخاب آینده.
من هم تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که با این کارهای شما، نقش رسانه‌ها و با این هوشمندی که در مردم سراغ داریم، انشاءالله انتخاباتی با مشارکت بالا اتفاق بیفته و هم رضایت خداوند متعال، هم رضایت مردم، و هم این که به هر حال گامی در جهت حل مشکلات مردم برداشته.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. به امید انتخاب شایسته. به اتفاق آقای دکتر طالبی نژاد، با شما شنونده عزیز خدافظی. خدا
حافظ. بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم،
روز و روزگارتون فرخنده و سپید. دوستان عزیز همیشه همراه با شما هستیم، از پخش شبکه رادیوی فرهنگ بشنوید برنامه بازتاب رو. بازتاب